آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته زیادتر روی مسائل رفتن دخترها به مدارس بحث میکنیم، زیرا در این اواخر طرف حکومت طالبان میگویند که دخترها میتوانند به مدرسه ها بروند و درس بخوانند. به هر حال مدرسه ها جای مکاتب عصری را خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؟ در مورد ازی موضوع از شنوندای عزیز محترم رادیو آزادی طالب نظر شدیم که تعداد زیادشان در مورد اظهار نظر نمودند. ما این برنامه را با این نظرها آغاز میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین در موارد مختلف در رادیو آزادی پیامتان نشر شود، شما میتوانید که به واتساپ رادیو آزادی پیامتان را ثبت کنید. شماره واتساپ رادیو آزادی را میدانید که چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. تکرار میکنم: 00 42 07 23 00 81 11. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. در رابطه با موضوع که مطرح کردین، مدارس دینی فراغتشان عموم میشه که از سند فراغت 12 استفاده کرد، در انستیتوت صحیح ثبت نام کرد و ادامه تحصیل داد، ولی بقیه رشته ها میمانه، دیگه نمیتونه کسی به رشته دلخواه خود کار کنه. و هدف از امارت اسلامی همی است که خانم ها فقط در مدارس، مکاتب، مدارس و در شفاخانه ها به صفت قابله وظیفه اجرا کنند و وظایف دیگر بگذارن به مردها. خیر، ما میفهمیم که در هیچ جای دنیای شرط نیست و خانم ها باید که در همه بخش ها فعالیت کنن، در همه بخش ها، هر بخشی رو که دوست دارن، هنر باشه، بخش های فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، رشته های مختلف دنبال کنن و با مون هدف خود خوب برسن. خب این در پروسه اینا نیست، چون هم شاگردا را از صنف 6 به بالا دخترها را منع کردن و هم خانم ها را از پانتون و از دیگه مسائل باز ماندن و این یک استراتژی داره که مربوط خود از اونها میشه، ولی برای خانم های کفایت نمیکنه. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستن که به فراموشی سپرده شدن و این سال سوم هست. تا که صدای عدالت خواهی را بلند میکنیم و صدای ما هیچ وقت هم شنیده نمیشه، ولی متاسفانه من تا جایی که دیدم جامعه جهانی هم هیچ کاری برای خانم ها نکرده و چشم خود روی از این مسائل بسته کرده. ما فعلا میبینیم که تا امروز مدت 3 سال میشه که پوهنتون ها بسته است، دخترای صنف 6 با بالا نمیتونن که ادامه تحصیل بدن. فقط مدارس دینی کفایت نمیکنه. در مدارس دینی درست است، ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، بحث های کتاب های دینی بس میشه و کتاب های عصری در او بس نمیشه. خب هر کس آرزو داره که در آینده یک شغل دلخواهی را که آرمان و رویاهای زو در کودکی بوده امور تعقیب کنه، ولی متاسفانه این مساله دیگه وجود نداره و برای خانم ها به یک رویا تبدیل شده. تشکر آقای نورزاد.
رویا آریا هستم. مدارس دینی به هیچ عنوان به نظر من نمیتونه جایگزین بر مکتب و پوهنتون باشه، چون مکتب خودش جای خود داره، پوهنتون جای خود را داره و مدرسه دینی جای خود داره. در مدارس دینی کتاب هایی که در پوهنتون ها و در مکاتب تدریس بشه برای یک دختر تدریس نمیشه، یا برای یک بچه‌ای که به مدرسه دینی میره تدریس نمیشه. خب مشخص است در مدارس دینی کتاب های دینی، کتاب های اسلامی تدریس میشه و در این حال در مکاتب و پوهنتون ها هم قرآن تدریس میشه، هم حدیث تدریس میشه، هم ما بخش فکر داریم در مکاتب و پوهنتون ها. اما متاسفانه امروز میبینیم که مکاتب برای دخترها بسته هست و پوهنتون ها برای دخترها بسته هست، که یک چالش بسیار بزرگی را در آینده برای آینده افغانستان، در آینده جامعه افغانستان ایجاد میکنه. امروز را اگر ما نگاه کنیم، یک دختر خانم نمیتونه به پوهنتون رفته، در حالی که یک دختر خانم میتونه که شرعیات را بخونه، علوم دینی را بخونه. خود در پوهنتون هم بحث دین هست، بحث کتاب های دینی هست، در مکاتب هم هست. خانواده ها حالا به چند دلیل ناگزیر به این هست که دختران خود را به مدارس دینی روان کنند. به طور مثال دختر خانم را ما میبینیم که تا سن 6 درس خوانده، خب به مشکل روحی و روانی داخل خانه مواجه شده. پدر مادرش ناگزیر هست به خاطر که حداقل مو از این وضعیت روحی نجات پیدا کنه و اونجا او را میفرسته. دختر خانم هایی که حالا ما میبینیم که در دانشگاه بوده، یک دو سمستر را خوانده اما متاسفانه دروازه های دانشگاه ها برویشان بسته شده، ناگزیر هست که حداقل بیکار هست چون اجازه کار نداره. و در عین حال مشکل دیگه ای هست که اونا با پنتونش رفته نمیتونه، خب با مشکلات روحی طبعا مواجه شده و به این خاطر ممکن تعداد انگشت شمار به مدارس دینی بره، اما نه همه دختران. و نصاب درسی که حالا اگر در نظر بگیریم، نصاب درسی در پوهنتون‌ها بسیار متفاوت‌تر از مدارس است و نیاز هست که یک فرد به صورت تخصصی آنچرا که میخواد یاد بگیره. به طور مثال یک دختر میخواد دکتر شود، خب در مدرسه دینی نمیتونه دکتر شده، در مدرسه دینی نمیتونه انجینر شده. چرا؟ چون مسلکش نیست، یعنی به صورت مسلکی در اونجا تدریس نمیشه. ولو که حالا اگر در مدارس دینی روی مضامین مثلا مثل مضامین ساینسی، انگلیسی و دیگه کار شود، خب مشخص است که به عنوان یک مضمون فرعی اینا تدریس میشه، به عنوان یک مضمون اصلی برای دانشجو یا برای شاگرد تدریس نمیشه. بنابراین نیاز هست که دروازه های مکاتب باز شوه بروی دختران بالاتر صنف ششم، چون دخترها باید است که آینده روشن را داشته باشه و یک نیاز برای جامعه هست. و مسئله مهمتر که پوهنتون ها را که ما امروز میبینیم بسته هست، دختران که حالا 2 سال گذشته یا 3 سال گذشته و بعد از 3 سالی بیایند به درس دوباره شروع کنه، چیزی که مسئولان میگه تا زمان مشخص شدن معیارها برای دانشجویان پوهنتون‌ها بسته است. حالا فکر کنین 3 سال دیگه باز نشد، 2 سال دیگه باز نشد، او زمان خب یک دانشجو هم آنچه که یاد گرفته از قبل فراموش میکنه و در این حال شاید انگیزه دوباره برای ادامه تحصیل نداشته باشه. مهمتر از همه ای هست که دروازه های پوهنتون ها، دروازه های مکاتب برای دانشجویان و برای شاگردان باز شوه تا اینکه دختران از تحصیل باز نمانه و بتانه آینده شان، آینده افغانستان را و آینده جامعه افغانستانی را رقم بزنه. ممنونتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از روزی که پوهنتون ها مکاتب برای دختران بسته شده، اکثریت خانواده ها به خاطر ادامه تحصیل دخترانشان که بالاتر از صنف ششم بوده از افغانستان خارج شدند. کسایی که با وجودی که شرایط اقتصادی خیلی بدی داشتن در اکثریت ولایات اونا مهاجر شدن به ایران، به کشورهای دیگه با بدترین شرایط اقتصادی، با سخت‌ترین شرایط اونا مهاجرت کردن و به کشورهای دیگه رفتن. اما او خانواده هایی که باز نظر به اوضاع احوال و شرایطی که نتونستن دوباره اونا به مهاجرت روی بیارن و نتونستن به کشورهای دیگه برن، اونا بعضی هایشان البته مجبور شدن تا دخترهایشان به مکاتب دینی روان کنن و دخترانشان شامل مکاتب دینی شدن، اما بعضی هایشان دخترانشان به مکاتب دینی نمیمانن و دخترانشان همه تو در خانه نشین هستن. اما ای که آیا خود مکاتب دینی میتونه که جایگزین مکاتب شوه؟ نه خیر، مکاتب دینی نمیتونه جایگزین مکاتب عصری شوه. او علومی که در مکاتب تدریس میشه، او شیوه و تدریسی که در مکاتب وجود داره در مکاتب دینی نیست. در مکاتب دینی اکثریت افرادگرایی وجود داره و کلن موضوعات و بحث های افرادگرایی در آنجا تدریس میشه و به همین دلیل است که اکثریت خانواده ها مکاتب دینی رو جایگزین مکاتب نمیدارن و دخترهای خود به او مکاتب دینی روان نمی کنن.
پیام شما نظر شماست.
فرزانه هستم، یکی از دانشجوهای پنتون سید جمالالدین بخش حقوق. مدت 1 سال است که پنتون ها بر روی ما بسته است. خودم خیلی آرزوهای بزرگ دارم، میخوایم به یک الگوی خوب به مردمم شوم، یک الگوی باشم که همه مردم بگوین که فرزانه الگوی ما است. من خیلی آرزوهای بزرگ دارم، چون میخوام به وطن خود خدمت کنم. مدت یک سال است که خیلی به جگرخون هستم، خیلی برم سخت تمام میشه که در خانه میباشم و یک درس نمیخوانم. میخوایم که از حکومت فیلی میخوایم که بر پنتونا را باز بکنن، چون دختر خانم ها هستن، چون چندین دختر خانم را دیدیم و مثل خانم در خانه حتی باعث شده که افسرده شون، افسردگی بگیریشون. واقعا جای درد از جای تاسف است که بر پنتونا بسته است و این مشکل موانع پیشرفت ما میشه. ما میخوایم هر چی زودتر پنتونا باز شود تا ما بتونیم بر کشور خود، بر وطن خود خدمت بکنیم.
زمانی که پانتونای ما بسته شد در بین امتحانات سمستر خزانی خود بودیم، تقریبا دیگه یکی دو سه مضمون مانده بود که امتحانات ما تمام شد و ما بسیار زیاد متاثر شدم شخصا خودم، چون خودم یک دختر هستم که مکتب با بسیار مشکلات خلاص کردم، پدر ما از دست داده بودم، یعنی امید فامیلم بودم، میخواستم که پانتون خلاص کنم، بخیر کار کنم، وظیفه بگیرم، فامیل خود حمایت کنم، و چون خودم روزای سخت‌تر دیده بودم میخواستم که از همین طریق، چون خودم امی رقم روزای تر دیدیم، باید به می قسم دخترایی که کسایی که می قسم مشکلات دارن اونا را کمک کنم. دیگه از این که خودم قسم وضعیت داشتم بسیار زیاد خفه بود، میانه اصلا همیال را متا یگان روز فکر میکنم میام افسرده شدم، از این که همیشه درباره ازی فکر میکنم که چی میشه، چطور میشه. شروع سمستر هفتمی بود، اول سمستر نو میشد، مگر می پنتونا بند نمیشد. دیگه هر قدرم که بگویم که چقدر خفه هستم، جگر خون هستم، ناامید هستم، یعنی بیان که نمیتونم. با امید ازی هستیم که در دل امی نفرها، در دل امی حکومت کمره هم بفته و دوباره پانتونا را بر روی ما باز کنم تا ما بتانیم که ادامه بتیم، تمام کنیم، کمک کنیم فامیل خود، جامعه خود و جامعه خود رو به پیشرفت برسانیم.
سلام، خاطر من خیلی هستم، یکی از مسئلین دانشگاه خاتم‌النبی رشته طب معالجوی، مسئله سال سوم که تقریبا یک سال از بسرشتن پنتون های ما میگذره و متاسفانه همون روزی بود که دانشگاه بروی دختران بستر شد و ما وقتی میخوایم در مورد از صحنه صحبت کنیم یعنی میشه اشکایم سر میکنه، این اصلا نمیتونم صحبت کنم. و همون روزی که دانشگاه بسته میشد اعلامی به نشر رسید، من در حال آماده گرفتن به امتحان بودم که بعد از دختر خالیم زنگ زد در همون صحنه برم، من درس میخوندم، گفت خاطره صبح امتحان داریم؟ من گفتم بله. خب اونا گفتن احساس خیلی بد داشتن، اصلا گریان میکنن، گفتن ما نمیتونیم دیگه پنتون بریم. من اصلا باورم نمیشد، گفتم مزاق میکنی کتم. خب بعد از اینکه من رفتم خودم دیدم یعنی واقعا این گپ راست بود، شوکه شدم، اصلا این اصلا باور نمیکردم وقتم که پنتون بسته شد، چون ما جریان امتحانات بودیم، امتحان ما تمام نشده بود، اما وقتم درس میخوندم به امتحان، اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز ما کاملا انگیزه ما بعد از دست دادم، یعنی حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه، خاطره خیلی بد زندگی مثل اون روز که پنتون بسته شد، ما نتونستیم دیگه بارزای خود برسیم و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، چون من میدیدم که ما از جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان بخصوص در بخش یورولوژی. من همیشه علاقه به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تا متخصص شوم، ولی متاسفانه که فعلا ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم با هدفهای ما برسیم و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همه گیره وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
اسپوژمه هستم از مزار شریف، میخوایم روزهایی که خوبی هایی که پشت سر گذاشتاندیم را دوباره یادآوری بکنم، چون در سالی که امارات اسلامی ظهور کرد در افغانستان خودم صنف 12 بودم که یک امتحان عمومی گرفته شد و که هیچ شاگردی البته درسشان خلاص نکرده بودن و هیچ مکتب نرفتن، فقط بگونه گرفته شد که خلاص اینی از صنف 12 فارغ شوند. به این اساس ما صنف 12 فارغ شدیم و هیچ چیزی البته مطمئن بودم که به شمول خودم هیچ شاگردی آماده نبود که امتحان بدن، چون هیچ درسی را نخونده بودن و هیچ چیزی را ناموخته بودن. به این اساس اینی مشکلات ها پشت به پشت هم آمدن و ما امتحان به یک بارگی در یک روز البته امتحان دادیم، و بعدی که تمام دخترها و بانوانی که در افغانستان بودن آرزو و آرمانی داشتن که بتوانن درجه خوبی را در امتحان کنکور کسب نمایند و اجازه امتحان کنکور را نداشتن که امتحان بتن. بیشتری از دختر خانم ها البته با مشکلات های روانی و افسردگی دست و پنجه نرم میکنن تا فعلا، که بعضیشان البته اکثریتشان که اونا با نقاشی و با خیاطی و بعضی کارهای خانه البته مشغول شدن، از خستگی و افسردگی خلاص شدن و اکثرشان البته با این مشکلات ها دست و پنجه نرم میکنن و همچنان با ازدواج های اجباری دست و پنجه نرم میکنن، با مشکلات های که فامیلشان البته یعنی بعضی فامیل ها مشکلات های بعضی فامیل ها البته مشکلات ها را برای فامیل خانواده هایشان ایجاد میکنن، به اساس که شما دختر هستین و نمیتونن که برای فامیل خود کمک بکنین، یا دختری هست که کلان خانواده هست و فامیل از او تقاضا داره که باید بتوانن نانوار فامل باشن، دست پدر را بگیرن، به این اساس با مشکلات های خانوادگی مواجه میشن و همچنان این مشکلات ها در داخل افغانستان بیشتر جریان داره که البته امروز روزی هست که دانشگاه ها برای بانوان بسته شده بود و این را یک خاطر نشان کردیم که تا این دم هیچ دختری نتوانستن که برن دانشگاه هایشان ادامه بتن، درس هایشان ادامه بتن، به مرادها و مقصدها و هدفهایی که داشتن برسن.
مدت یک سال میشه که درهای تحصیل و تعلیم برای دختران بسته است و بسیار جای اسفناکی است، چون دختران این سرزمین نابغه های کشور هستند. من خودم شخصا خیلی آرزوها داشتم که از طریق ازمی تحصیل میتونستم پیش برم و به موفقیت های بیشتری برسم، ولی با تأسف به هیچ کدام آرزوهایم نرسیدم و خیلی هم ناراحت استم، غمگین استم، حتی افسرده شدیم به خاطری که نمیتونم اما اهدافی که داشتم و دارم برش برسم. خب و آرزوی می است که روز شبه که دوباره درهای تحصیل و تعلیم برای دختران باز شود تا شبه که مزدر خدمت شویم به همه هموطنان و جامعه و افغانستان.
با درود و سلام خدمت شما، امیدوار هستم خوب و صحت سلامت بوده باشین. به اضافه سالهای قبل یک سال تعلیمی دیگر نیز بدون حضور دخترا سپری شد، ولی دخترای افغانستان هنوز چشم به راه باز شدن مکاتب خود هستند، ولی متاسفانه که هنوز یک طرح و دیدگاه مشخصی در رابطه با باز شدن مکاتبشان وجود ندارند و همه در یک بی سرنوشتی مطلق قرار دارند که متاسفانه این ناباوری ها سبب شده بر روح و روان دخترها تاثیرات منفی بگذاره و اولین پیامدش این است که اکثریت دخترای افغانستان افسرده شدین و متاسفانه که این ناباوری ها سبب این شده که ریشه آرزوهای اکثریت دخترها خشکانیده شوه. ما امیدوار هستیم به زودترین فرصت در رابطه با آموزش دخترها اقدامی صورت بگیرد تا بیشتر از این نقض حقوق زن نشود و امیدوار هستم که از این بحران بنبست انسانی هم جلوگیری شود.
محترمه زهرا عاطفی، مسئول بخش تعلیم مؤسسه بیگم برای زنان افغانستان، در مورد این مؤسسه شما کم صحبت بکنید، به چی مقصد ایجاد شد و مرکزش در کجا هست؟
مؤسسه ما به نام مؤسسه بیگم برای زنان هست که توسط زنان افغان ایجاد شده و ما هدف ما کمک کردن و خدمت کردن بر زنای افغان، مخصوصا بر دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخوایم به اینا کمک کنیم و مفید واقع شویم بر افغانستان و بر زنای افغانستان. و ما در فرانسه قرار داریم، موقعیت ما در فرانسه هست.
زهرا جان، شما فعلا چقدر عضو دارین در فرانسه؟
در فرانسه ما ناقدات داد ما زیاد است، چون ما کسایی را داریم که امرای ما به شکل رضاکار کار میکنن، ولی تیمی که همیشه هستیم ما در حدود بیشتر از 20 نفر هستیم که ما با هم کار میکنیم، ولی کسایی را داریم که با ما همکار هستن به صورت داوطلب و به صورت رضاکار امرای ما هستن.
شما دفتر مرکزی دارین ندارین یا تمام کارهایتان آنلاین است؟
بله، ما دفتر مرکزی در پاریس فرانسه داریم و با همکارای ما که به طور رضاکار همراه ما کار میکنن که همیشه در دفتر نیستن، اونا میتونن آنلاین همراه ما کار کنن و همیشه حضوری نیستن. در صورت ضرورت همراه ما میباشن. سلام.
کسایی که در دفتر هستن اینا ماش دارن ندارن؟ یعنی مصارف ماش اینا از کجا میشه؟
خب ما در قسمت مؤسس دفتر ما بگویم که دفتر ما توسط یک خانم بسیار فعال به اسم امیده امان با بودجه شخصی خودش در قدم اول تأسیس شد که سپس مثل بسیاری بودجه ها یا موضوعاتی که در افغانستان شاهد هستیم، ما توسط حمایت کسایی که علاقه‌مند کمک به در بخش تعلیم تربیت دخترها بودن حمایت شدیم و بعداً ما، یعنی اساس در بیگام توسط خانم امیده و بودجه شخصیش بوده. مؤسسه بیگام مؤسسه بانوان برای بانوان هست که کاملا نان پروفیت یا خیر انتفاعی است و ای اصلا تجارتی نیست و ما درآمد نداریم و تمام مسئولات و پیشکش‌هایی که داریم رایگان در خدمت تمام جوانای افغان، تمام کسایی که علاقه‌مند به علم و دانش هستن قرار داده.
سیستم تعلیمی شما فعلا شما چطور تدریس میکنین؟ سیستم تدریس شما چگونه هست؟
بله آقای نظر، ما وقت تصمیم گرفتیم که یک پلتفرم را پیشنهاد کنیم به دخترها که دسترسی و دخترایی که دسترسی به تعلیم و تربیه ندارن و بتونیم خدمتگزار از این طبقه ای قشر در افغانستان باشیم. ما کارهای را سال قبل آغاز کردیم، برنامه های گرفتیم مثل تعیین مواد پدگوژیکی و غیره برای ایجاد یک پلتفرم. ما در حدود 3 هفته میشه که پلتفرم اکادمی بیگم را اندازی کردیم و این پلتفرم اولین پلتفرم آموزشی آنلاین در افغانستان است که تمام دروس نصاب تعلیمی از صنف 7-12 را در قالب ویدیو متهیه کردیم و در دسترس تمام علاقه‌مندان تعلیم و تربیه قرار داریم و شاگردای ما میتونن از هر جای کشور که باشن به این دروس، به این مواد تعلیمی دسترسی داشته باشن.
خب سیستم چه قسم کار میکنه؟ او را مگر بگوین، برای اینکه سیستم اینترنتی در افغانستان ضعیف است، کسایی که اینترنت نداره چطور میتونن از این مواد استفاده کنن؟
دقیقا به سوال بسیار خوب اشاره کردین. ما چون در ابتدای راه هستیم و جدیدا با یک پلتفرم آغاز به کار کردیم که نیازمند داشتن اینترنت یا کسی که میخوای از این مکتب از اکادمی بیگم استفاده کنه نیازمند ای است که دسترسی به اینترنت داشته باشه و ما در این حدود 3 هفته که این پلتفرم را اندازی کردیم، طبیعتا ما با شاگردها، با کسایی که از استفاده میکنن با تماس بودیم و پیام هایی که اینا بر ما روان میکنن، پیشنهادها، انتقادات اینا، چیزهایی بودن که ما اینا را ثبت کردیم و ما در تلاش از این هستیم که کسایی که یک راه پیدا کنیم برای تمام کسا و دختر خانم ها و کسایی که میخواین بعد تعلیم و درس و تعلیم ادامه بدن ولی مشکل اینترنت دارن، یک راهکار جداگانه را رویش ما در حال فکر هستیم. ولی طبیعتاً فقط 3 هفته میشه از ابتدای اکادمی بیگم و ما دیگه برنامه روی دست داریم. ولی فعلا برای تمام کسایی که دسترسی به اینترنت دارن یا خودشان یا پدرشان، مادرشان، برادر و خواهر بزرگترشان، ما اینا را تشویق میکنیم که بیان از پلتفرم یا اکادمی بیگم که به شکل کاملا رایگان ایجاد شده استفاده کنن تا بعدن انشالله ببینیم کی راه‌های دیگر را در کنار از اینا میتونیم برشان پیشنهاد کنیم.
در جستجوی گم شدگان.
سلام و وقت بخیر. به ظریف نظر اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-08-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شنونی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-640. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایره بار با تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فرق تحصیل شدیم و بعد از او چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 ساله به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازاش باز شده، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شایی بود. ما تنها دوری شایی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از این که دوری شایی از بین برم ما آلمان آمده بودم و کودکی ما واضح که در کارتیچاس تولد شدیم مکتب برابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکتب زرستانشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهای بودن که مکتب از نا تا حال هم به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، ما یکی از کلانترین دخترهاشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولتی ساینس خواندن، حقوق خواندن، برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت، دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک ایجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم، میتونستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، میتونستیم به ساراندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما میتونستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل مطمئنه قدر زیاد هم وقت هم جزا نبود، چون جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقت بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می تانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین کوانتون دنیا، اولین کوانتون دنیا تاسیس درش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. من این درست خوندم و در ایدلبرگ این مصد کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا رو خوندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. مثل یک تراپویتی، یعنی سوسیال تراپویتی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد، که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بوده؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام دردارا از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیم که اینا یکا یکا برباد شده بگه. از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای این وضعیت که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین، از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین، چی فعالیت داشتید؟
همکاری ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودن که به نام دم سفریت میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که بیاتر آوا باشیم که در افغانستان چیز تیر می شه. این همی چیزای در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مسیش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از این که امی بگفتی مردم 9-11 وقت راه های افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه ها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از این که راه افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنها پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیت بسیار خراب است، صفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغان ها یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12-12-2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیستهی. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم در یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که کنفرانس را گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اطور که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خصوص ما آرزو داریم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنند، خانمهای بیور جمع کنند، یک کم کمک کنند. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه‌ای که وجود داشت، ما در اونجا چکتم رجوع کردم و اونها را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستمی که من میخوایم نمیشه، باز خودم یک پرورش با واسه کردم به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت در اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مره کمک نمیکرد، پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترها، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگاره که کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگاره باز کردم، در او پرورشگاه بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه برتان بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینری برتان گفتم که برق، بچرک های سرسرک. ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در اون یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم. سنفای ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود رسامی بود، از آدم مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم در روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد از 32 سال افغانستان دستیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای از هم بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در می کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم از سمتون، اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک ساعت قرآن بتیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه ها چطور مویلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر کمی رو ببریم آلمان. گفتم نه بچه، می کار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خود نمیتونه از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرینگ افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایده آلمانی در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که نمی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و یعنی پسر اولین پسر ما بود که ما ایده سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. مدتی میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار رو اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شود که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونا رو کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم پوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با اگه ترجمه کنیم به دری همین میشه افغانستان، آرزوهای
رویاهای برباد شده،
رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چی را میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم خودش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کوره نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که بر خودم و بر وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفتی مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. برای ما بسیار پس از اینکه گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرا چرا این مرض گرفت، بشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود را نوشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا دایلم و چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واسه کردیم، خانمای بیوه را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم. از این یک کل سمی کتاب نوشته است چکتر کردیم. و خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد دیسه تپ پیش بودم، دیسه سیه مردم، چون مرض سرطان که مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفت ایشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سینه، بیکر از سرطان دیگه همچنان مردها کسی که پول داشت میرفت خارج و اینا میرفتن و خارج هندوستان پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداعی میکردن، اما غریب ای جای نمیرن. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که ما یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم میکردم، اما تا 2015 ما رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه. در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از امو بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه در فاکولتی طب که جوان ها که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند یا افغانی ها افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم تالام فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما وقت افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد بعض پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضم شدم، یک پرورش یک جای کلان بعد از اینکه یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیم ما که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیم ما فیصله بود که باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم برای خانم ما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستان یک محسسی کلتوری بر خانم ها درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. او یک کورس ها بود که خانم ها می رفتن اونجا برای عبادت می رفتن، برای رمضان می رفتن، به ایدا خصوصا یک جشن ها می گرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار بشاقای خود جای درست کردم، خودم هر دوست داره در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم های اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن دخترهای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه درس بخونن، کارخانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیا ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فوزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جا که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در کتاب خود ما پیش نشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان سیار در 2003 فیبر 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان راینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنسرا بود، چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم برآمده به جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. و یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بود اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در یک جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما خوارک شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا موتاز ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم، بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز من رفتم و دیدار از اینا فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس دارم میگرفتم. من مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط میفهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ شدن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بله تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک های خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود با هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون کیوچی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
در باره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خوار و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با ایست یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه امرای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن من میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که امو زادگاه خود ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرین، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمی تاند. اقدر در اوجه یک قدرت عجیب غریب بود که نمی تاند هر کس در اوجه پای بانه. ما که عطا می گفتم که ما پول میتم امی اطفال بگیریم در دال مسافرین یا دال مجانی، نمی خواستن نیه ولا ما کمک میشیم از در نمی فهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیت که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امیدی نمیده دارم که پس اینمی فامیلی هایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم، اینمی ها را من باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
آمد نفس صبح سلامت نرسد. نشانی آمد نفس صبح آمد نفس صبح سلامت رسانی بوی تو بیاور دو پیامت رسانی سلامت رسانی یا صبح و دم از عشق و سلامت رسانی بوی تو بیاور دو پیامت رسانی بوی تو بیاور دو پیامت رسانی
هر دو ندانم که کدام یاد نرد هر دو ندانم که کدام یه بر نره.